خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
نمیدونم چرا یه وقتهایی اتفاقایی میفته که باب میلمون نیست. یعنی هر چقدر که مراقب باشیم آب از آب تکون نخوره، بازم روند زندگی یه جور دیگه پیش میره، یه جوری برخلاف میل ما و پیشبینی ما. من یه زن خونه دارم، دو تا بچه دارم و همسری که همیشه درگیر کاره. از صبح که چشامو باز کنم سر کارم با همینطور ریخت و پاچ بچه ها و کار کردن و آشپزی و خلاصه این که تا شب با کلی خستگی و کوفتگی و فکرهای جور و جور باید به رخت خواب برم. منم مثل همه خانومایی که سعی میکنن خونه رو گرم و صمیمی نگه دارن، فکر و ذکرم شده همسر و بچه ها. خیلی سعی میکنم بین خودم و همسرم، خودم و بچه هام، یا حتی همسر و بچه هام برخوردی پیش نیاد. اما یه وقتایی خب چنان طوفانی تو زندگی برپا میشه که فکر میکنم هیچ راه گریزی از این طوفان نیست. به خدا فکر میکنم اون همه رشته به یک بار پنبه میشد، دوباره باید یه بنای ویران شده رو آباد کنم. از حق نگذریم، بچه هم خوب و سر به راهن، اما تو خانواده ما یه مشکل اساسی وجود داره. اونم اینه که همسرم کمی عصبی و وقتی از کوره در میره دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست. کافیه یه موضوعی بر وفق مرادش نباشه، خدایی نکرد، اون وقتی که زمین و زمان رو به هم میدوز و با داد و فریاد و هوار هرچی بد و بیرا از دهنش در میاد به ماها میگه و درو میکوبه میره. خب توی همچین مواقعی من هر چقدرم که بخوام اونو آرومش کنم خب بیفایده است. انگار وقتی عصبانیه نه گوشی برای شریدن داره که صدای منو بشنوه، نه چشمی برای دیدن تا چهره مضطرب بچه ها رو ببینه. انگار برای چند دقیقه از زمین کنده میشه، مثل اسفند روی آتیش به هوا میره تا توان داره فریاد میزنه. تو اون لحظه فقط خدا میدونه تو دل من و بچه ها چی میز. تو همون چند دقیقه خودم و خستگیام و دردای روزانم و حرفای ناگفتم و تلاشم برای ساختن زندگی رو به یاد میارم و دلم به حال خودم خیلی میسوزه. یه بغض کشنده راه گلومو میبنده و نفس کشیدم برام سخت و آزار دهنده میشه. تو اون لحظه دلم میخواد دست همسرم بگیرم، ببرمش یه گوشه و بهش بگم بابا عزیز من کافیه، بس دیگه. بگم بچه ها متوجه اشتباهشون شدن، بهش بگم منم متوجه اشتباهم شدم. دلم میخواد بهش بگم اگه همین حرفا رو توی فضای دوستانه تر و کمی آرومتر به ما بگه، تأثیرش خیلی بیشتر از این فریادهای کشنده است. فریادهایی که فقط بین ما چهار نفر فاصله میندازه و به جایی میرسه که ما از هم دور و دورتر میشیم. دلم میخواد تو اون لحظه های عصبانیت بشی یه لیوان آب بدم تا آرومتر بشه، بهش بگم چند تا نفس عمیق بکشه تا سبکتر بشه و عصبانیتش فروکش کنه، بهش بگم وقتی عصبانی میشه ارزش ده ها کار خوبش از بین میبره، بگم وقتی عصبانی میشه یادمون میره مهربون و داره برای من و بچه ها زحمت میکشه. دلم میخواد بهش بگم منم خیلی وقتا خسته تر از تو هم، خیلی وقتا خیلی رفتارا و حرفا و برخوردا آزارم میده و از درون به هم میریزم، اما عصبانی نمیشم یا آروم با خودم درد دل میکنم یا به خودم میگم این اختلافا هم بخشی از زندگیه، یا ممکنه منتظر یه فرصت مناسب بمونم تا درباره اون موضوع باهات صحبت کنم. دلم میخواد وقتی همسرم عصبانی میشه و از کوره در میره ازش فیلم بگیرم که ببینه موقع عصبانیت چقدر ظاهرش متفاوت میشه و ترسناک. ببینه چقدر از اون پدر مهربون و دوست داشتنی، از اون همسر فداکار و عاشق فاصله میگیره و از من و بچه‌هاش دور میشه. دلم میخواد بهش بگم من تو و بچه‌ها و این خونه و زندگی رو دوست دارم. اما وقتی عصبانی میشه و همه ما رو به خاطر خشمی که میتونی مهارش کنی نادیده میگیری، دلم میگیر و ازت دور میشم. من این دور شدن رو دوست ندارم. هیچ وقت دور شدن رو دوست ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. از باب کنترل خشم به این مسئله نگاه نمی کنم. این بحث پرخاشگریه. در مباحث قبل از ازدواج و توصیه‌ای که من به مراجعین دارم و توصیه‌ای که روانشناسی به مراجعین قبل از ازدواج داره اینه که با دو دسته ازدواج نکنید. یکی افراد پرخاشگر و یکی افراد وسواسی. اینها افرادی هستند که زندگی رو برای طرف مقابل تبدیل به جهنم می‌کنند. اما اینکه ما به وسواس و حالا به این حالت پرخاشگری باید به چشم بیماری نگاه بکنیم. از دید همدلی اگر نگاه بکنیم، باید بتونیم در چشم طرف مقابلمون بشینیم. باید بتونیم اون فرد رو به عنوان یک فرد بیمار ببینیم. اگر کسی که سرطان گرفته، اگر کسی که مشکل جسمی داره و ما میبینیم این کارها رو انجام بده، شاید برای ما اونقدر آزاردهنده نباشه که فردی که فکر میکنیم آدم سالمیه داره این کارها رو انجام میده. اما اون فرد سالمی نیست، از جهت روانی به هم ریخته است. شاید سرطان در روانشناسی رو بشه معادل همین پرخاشگری و وسواس قرار داد. پس سعی کنیم با دیده یک فرد بیمار به طرف مقابلمون نگاه بکنیم و با یک دیده‌ای که بتونیم کارهای اون رو برای خودمون توجیه بکنیم. وقتی تونستیم کارها رو با این دید ببینیم، اون موقع است که شاید برای ما خیلی ملموستر و نرمتر باشه. شاید دیگه انقدر به ما فشار عصبی وارد نکنه. شاید دیگه بچه‌ها انقدر اضطراب و نگرانی اونها رو نگیره. نه، با این دید نگاه بکنیم که یک فردی که پرخاشگری میکنه دست خودش نیست. شاید در بچگی اون، شاید در گذشته اون اتفاقاتی رخ داده که اون رو به سمت این خشم پنهان سوق میده که با هر حرف کوچکی، با هر عملیات کوچکی به این حد بالایی از پرخاشگری میرسه و میخواد طرف مقابل خودش رو منکوب بکنه. با این دید به طرف مقابلمون نگاه بکنیم، اونها رو برای مشاوره پیش روانشناس ببریم و کمک بگیریم، چرا که خود ما به تنهایی نمیتونیم. شاید برای یک خشم عادی نشستن، برخاستن، آب خوردن اینها بتونه جوابگو باشه، اما برای خشمی که با پرخاشگری، با این حد از عصبانیت همراهه، نه، نمیتونه این دستورالعمل‌های پیش پا افتاده بتونه اون رو خاموش بکنه. از روانپزشک، روانشناس کمک بگیریم و فرد مقابلمون رو یک فردی با مشخصات یک فرد بیمار ببینیم. با تشکر، ممنون از شما.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. در خدمتتون.
آقای چه ورزشی می‌کنید؟ ساعت 9 و نیم.
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ بود.
چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در کیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله، خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست.
اوقات شامگاهی شما به خیر باشه شنوندگان عزیز و محترم. اگر خسته از کار و تلاش روزانه همکنون کنار خانواده محترم هستید، اوقات خوب و آرامی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم و ممنونیم که همچنان رادیو سلامت رو میشنوید. اما برنامه دیگری رو تقدیم شما کنیم و این بار طب ایرانی رو به اتفاق بشنویم.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
فردیگار اکتا سلام. طب ایرانی رو آغاز میکنیم. میخواییم راجع به تدابیر و مفاهیم مساقی گرمی و سردی صحبت کنیم. کارشناس ما دکتر الهام اختری هستن که پزشک متخصصه طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. خانم دکتر اختری عرض ادب، خوش اومدین. خانم دکتر، واقعا هوا سرده، حالا طبعش چطوریه؟
درود و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. خوبه، زمستان باید سرد باشه. همیشه شما در منابع علمی میخونید که زمستانی که سرد و پربرفه، تابستان پرمیوه و پرآبی رو پشت سر خواهد داشت. هرچند که ما چندان زمستان پرآب و پربرفی نداریم، متاسفانه با خشکسالی همراه هست، ولی هر چقدر که بتونه بباره
بله.
و پربرفتر باشه و سرمای خیلی بیشتری داشته باشه، ما ژاکت میپوشیم، منتظریم که سردتر بشه انشاءالله.
انشاءالله. درود بر خانم دکتر اختری، واقعا این روحیه مثبتشون رو من خودم خیلی شخصا دوستم. خب شما طب ایرانی رو میشنوین 3102 سامانه پیامکمون و 021-2265-2870 شماره تلفنمونه. صحبت رو با سردی هوا شروع کردیم. هر جایی که هستید با توجه به اینکه هوا هم سرده، دو درجه دمای هوا رو خنک‌تر کنید، چون که باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم و همه هموطنانمون در هر جایی که هستن از نعمت گاز بهره‌مند بشن. دکتر اختری هم خیلی به درستی اشاره کردن، ما رو جاکت بیشتر می‌پوشیم، خودمون رو گرم‌تر نگه می‌داریم و هر جا که هستیم دمای هوا رو 2 درجه خنک‌تر می‌کنیم. میخواییم راجب این صحبت کنیم، یه مسئله که خیلی همون هم در روزمره استفاده میکنیم، هم خیلی همون در واقع برامون مهمه، چیزایی که میخوریم یا اینکه به هر حال چیزایی که استفاده میکنیم گرمن یا سردن؟ واقعا گرمی و سردی اصلا یعنی چی؟ با علم امروزی چطوری توصیف و توضیح داده میشه؟ 3102 پیامکمون و 0212-62-65-2876 شماره تلفنمون. خانم دکتر اختری، واقعا گرمی و سردی یعنی چی؟ ما خودمون خیلی استفاده میکنیم، مثلا میگیم ما سرده، نمیدونم ادویجات گرمه، حالا بعضی میگن سردی میخورم برای دست و پام خوب نیست، گرمی میخورم نمیدونم جوش میزنم، اینا خیلی در روزمره استفاده میشه. واقعا گرمی و سردی توی علم امروزه یعنی چی؟
ببینید، از نگاه طب مکمل همه مواد غذایی و همه عناصری که روی زمین هستن درجاتی از گرمی، سردی، خشکی و تری رو دارن. این از نگاه طب مکمله، یعنی شما باید مبانی نظری طب مکمل رو قبول داشته باشید تا بیایید برسید به این که مفهوم گرمی، سردی، خشکی و تری رو هم بپذیرید. این که همکاران بسیار محترم و عزیز من در دانشگاه متخصصین طب رایج یا برخی از خبرنگارها حتی من میبینم که تیتر میزنن که اینها در واقع
نیست و مرجعیت علمی نداره،
که از نگاه طب غربی بهش نگاه میکنن، درسته، یا از نگاه طب تجربی بهش نگاه میکنن، که هر چیزی رو میگن که شما وقتی هر چیزی رو ببینید و لمس بکنید موجودیت داره. منتها خب ما برای برحال ما در طب مکمل خیلی با مباحث ویژه تری مواجه میشیم و طبیعتا حرکت مولکول ها رو ممکنه ما نبینیم، ولی تأثیر اون رو حکما روی بدن حس میکردن. یعنی اینکه ما چیزی که گرمه حرکت مولکول هاش از دیدگاه فیزیک تندتره. درسته. این من میخوام ساده
بله.
بگم
درسته. به این ترتیب این رو
شما توی بدنتون حس میکنید. مثلا فرد وقتی که همین یک کاسه ماست همراه غذاش میخوره، حرکت مواد غذایی توی بدنش کندتر میشه، نفخ میکنه، بعد غذا به راحتی هضم نمیشه، ولی وقتی درسته. زیتونی که گرم و خشک رو همراه غذاش میخوره، غذاش هضم میشه، نفخ میکنه، راحتتر رواق معده‌اش رو ترک میکنه. یعنی شما ما این نگاه رو داریم، تأثیر مواد غذایی روی حرکت سلولی و حرکت بافتی توی بدن من و شما، اونها رو تقسیم بندی میکنه به گرم، سرد، خشک و تر.
خیلی جالبه خانم دکتر اختری، فکر کنم یکی از آزمایش‌های معروفیه که توی سال‌های تحصیلی آزمایش میشه که حرکت مولکول‌ها وقتی که شعله گاز کمه چطوره، وقتی که شعله گاز زیاده چطوره. و واقعا همینطوره، وقتی که ما این چیزو میخوریم که به قول خودمون ثقل سرد داره، اصلا انگار شل میشیم، یعنی خوابمون میگیره. قبول دارین خانم دکتر؟
آره درست.
یعنی واقعا. و یه نکته دیگه هم هست، در هر صورت گرمی، سردی، خشکی یا تری چیزی که خیلی هامون قبولش داریم، خیلی ها تو زندگی روزمره استفاده میکنیم و اصلا یه چیزیه که در واقع فکر میکنم علم طب رایج هم قبول داره که بعضی از غذاها مناسب بعضی از افراد واقعا نیست و بعضی از افراد همونجور که با ادویجات راحتن، بعضی دیگه اصلا راحت نیستن. خب راجب خانم دکتر، سوالات زیادی طبعا راجب گرمی و سردی پرسیدن. 930-834 گفته که اونایی که یبوست شدید و مزمن دارن گرمی بخورن، سردی بخورن، چی کار باید کنن؟
سوال خوبیه. البته قبل از اینکه من جواب این شنونده بسیار عزیز و محترم رو بدم، اینجا براتون توضیح بدم که درجات گرمی و سردی توی مواد غذایی با همدیگه متفاوت هستن. بعضی چیزا نسبت به برخی دیگه از مواد غذایی گرمتر یا سردتر هستن. این که مثلا من یک سوء تفاهم خیلی بزرگ رو اول این رو برای شنوندگان حل بکنم، این که شما مثلا میشنوید که گوشت ها با هم اختلاف گرما و سرما دارن، چون این سوال بسیاری از شنوندگان قطعا. ببینید، همه گوشت ها رو شما به جز گوشت‌های ماهیایی که گوشت سفید دارن رو گرم در نظر بگیرید، ولی میزان گرمی این گوشت‌ها با هم دیگه متفاوت هستش. یعنی گوشت گوساله گرمی کمتری نسبت به گوشت گوسفند داره، ولی همه گوشت‌ها گرمن به جز گوشت ماهیایی که سفید، یعنی مثلا ماهی تون، گوشتش یا گرم محسوب میشه، یا ماهیایی که قرمز یه مقدار رنگ به سمت قهوه‌ای یا قرمز دارن، اینها یه مقدار به سمت درجه اول گرمی میان. این رو من برای شنوندگان باز کنم، اگه جاهای مختلف نظرات مختلف میشنون، به خاطر اینکه اون صاحب نظری که داره صحبت میکنه در مقام قیاس میاد میگه این مثلا یه اشتباه لفظیه که این یه مقدار سرد استفاده نکنین. نه، گرمای کمتری مثلا نسبت به گوشت بره داره. امیدوارم این سوء تفاهم در خصوص گوش رو من حل کردم. اما در خصوص این دوستمون که یه یبوست داره، من الان در خدمتتون هستم عزیزم. مجد. ببینید، یبوست اولا که اگر شما مدتیه که یعنی اخیراً مبتلا به یبوست شدی، مثلا 3 ماه 6 ماه، با حتما بررسی بشه. یعنی شما نیاز به کولونوسکوپی دارین، نیاز به یک آزمایش مدفوع سه‌نوبته از نظر بروز خون مخفی دارین، چرا که ما نگران میشیم که افرادی که اخیراً دچار یبوست میشن نکنه که یه اتفاق بافتی نابهنجار در جدار رودشون رخ داده و نیاز داریم که اونو برش داریم. پس بنابراین اگر این یبوست اخیره و حالا اگه یکم کاهش وزنم کنارش هست، ما نگرانیم. بعد شما هم ابتدایی آزمایش خون مخفی سه نوبته بدین و کولونوسکوپی بکنید. ولی اگه نه، سال هاست که شما رفتار روده هاتون کنده و مواد غذایی یبس میشن و یبوست پیدا میکنن در داخل روده های شما، اولین کاری که باید بکنید رفتارهای تغذیه‌ایتون رو باید عوض بکنید. یعنی شما حداقل 2 لیوان سبزی پخته شده باید هر روز در رژیم غذاییتون باشه. 2 لیوان سبزی پخته شده، مثلا کرفس، اسفناج، لوبیا سبز، بامیه، کدو سبز، کدو حلوایی، بادمجانی که تلخابش رو میگیرید و بعدم تنوریش میکنید. در واقع وجود این سبزیجات بالک اصلی یا توده اصلی مدفوع شما رو تولید میکنن. حالا در کنار شما سنتون رو نگفتید، اگر شما مثلا 80 ساله هستین، خوبه که بعد از صبحانه و بعد از نهار و بعد از شام در منزل یک روب راه بروید. اگر شما نه در سنین میانسالی هستین و جوانتر هستین، پیاده روی، حرکات موزون، ورزش، یوگا، پیلاتس، فیتنس، اینها رو باید به زندگیتون اضافه کنین. هاشون تهران شهر آلوده ای، اگر ساکن تهرانی که خب خیلی مواقع ما نمیتونیم پیاده روی کنیم تو فضای باز، ولی اگر شهرهای دیگه هستین، پیاده روی روزمره یکی از بهترین در واقع کمک درمان ها در درمان یبوست در طولانی مدت محسوب می شود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر اختری. چون یبوست یه مشکل خیلی پرتکرار و پرسوال بود، ممنونم که پاسخ دادین. 3102 پیامکمون و 0216522870 شماره تلفنمونه و داریم راجع به گرمی و سردی حرف میزنیم که اصلا یعنی چی و چی کار باید کنیم. 917-314 آیا گفته آیا خوردن گرمی زیاد باعث التهاب گلو میشود؟ دکتر اختری، من از این سوال استفاده میکنم. یه تصور کلی ما داریم، میگیم اینو نخور سرده، اینو نخور گرمه. یعنی فکر میکنیم مثلا یه چیزی که سرد باشه اگه به من نمیسازه، من به بقیه هم توصیه میکنم اینو نخور، بخوری سرده مشکل پیدا میکنی. الان راجع به التهاب گلو پرسن، بعضی میگن فلفل نخور، میخوری مثلا معدت مشکل پیدا میکنی یا گلوت ملتهب میشه. گرمی و سردی به صورت مطلق خوب و بد دارن خان دکتر؟
ببینید، یک جمله طلایی رو همه شنوندگان عزیز به خاطرشون بسپارن. معتدل خوردن، مثل این که میگیم در دایره اعتدال زندگی کن، معتدل حرف بزن، معتدل نمیدونم کتاب بخون، معتدل پیاده روی کن، معتدل ورزش بکن، معتدل بخواب. هیچ کم در واقع کم بود و زیاد بود همیشه دچار عارضه ما رو میکنن. تا زمانی که ما به پزشک متخصص طب مکمل مراجعه نکردیم، این که مثلا یه سری از آگهی ها رو ببینیم که گرمی خوردن منجر به طولانی شدن عمر میشه، واقعا همچی چیزی نیست. اتفاقا من خیلی بیمار دارم که با گرمی خوردن حتی نابارور شدن. یعنی اینقدر که زیاده روی کردن،
بله،
این اسپرم و تخمکش رو سوخته در واقع، ما حالا اصطلاح عامیانش
خدمتتون
عرض میکنم. یعنی چون گرمی ها رطوبت صالح بدن رو خیلی میتونن کم بکنن، بنابراین باید حواسمون باشه دایره اعتدال بهترین کاره برای ماها. حالا مثلا یه مقدار زردچوبه به غذامون میزنیم، یه مقدار دم کرده زعفران میزنیم. زعفران ادویه کشور ماست،
درسته.
و برای مردم ما بهترین انتخابه، کما این که مثلا زنجبیل ادویه هندوستان
بله.
برای مردم هندوستان بهترین انتخاب محسوب میشه. حالا یه چاهایی یه موقعی شما لوبیا پلو درست میکنین یا خورشت قیمه درست میکنین و این مقدار دارچین بهش اضافه میکنین، اشکالی نداره، اون رسپی در واقع اون
بله.
اون
دستورشه بله.
ولی اینکه شما به همه غذاهاتون بدون توجه دارچین اضافه کنین، خب این اشتباه هستش. حالا برخی از افراد، به خصوص افرادی که در واقع گرم و خشک هستن، از خوردن گرمی ها متضرر میشن.
درسته.
یعنی مثلا جوش صورت پیدا میکنن، گرفتگی صورت پیدا میکنن. مثلا فردی که یک باقلوای پر از شیرابه میخوره میتونه قشنگ صداش، تارای صوتیش به هم بشینه
بله.
و دچار گرفتگی صدا بشه. شما یک بار که شنونده عزیز و محترم امتحان کردین و دیدین که با خوردن چیزی گرم تارهای صوتی شما اذیت میشن، برای همیشه باید این رو بدونید که معتدل خوردن برای شما منجر به امتداد سلامتی است.
بسیار هم عالی. خب سوالات مختلفی پرسیده، هم در حیطه گوارش و هم اینکه راجب سردی و گرمی پرسیدین. و 912-427 گفته پوست من به شدت خشکه و درد زانو و کمر دارم، ولی تا خرمای آجیل میخورم بدنم خارش داره و صورتم جوش میزنه. خانم 61 ساله هستم، قند و فشارم هم طبیعه. دکتر اختری نکته داریدم؟
شما بانوی محترم خرما رو خرمای زاهدی انتخاب بکنید که شیرابه نداشته
بله.
باشه و این رو همراه بکنید با عناب. یعنی شما مثلا اگر قراره در روز سعدت خرمای زاهدی میل بکنید، کنارش سعدت عناب هم بذارید. عناب کمکتون میکنه که این پاسخ در واقع خارش و یا افزایش حساسیتی که بدنتون با خوردن خرما مواجه میشه رو کنترل بکنه. در خصوص مصرف پسته هم برای شما همینطوره، بهتره که پسته آجیلی مصرف نکنیم، ولی فصل پسته خام، این پسته خام خیلی پر در واقع فایده است برای همه افراد. تو فصل پسته خام، پسته خام رو بخورید، ولی وقتی فصلش تموم شه بادوم درختی رو جایگزین پسته بکنید که این مشکلتون برنگرده. و طبیعتاً از یک وسیله هم برای رطوبت رسانی به پوست خشکتون باید حتما استفاده کنید، چون شما تو سنی هستین که یواش یواش همینجور پوستتون خشک‌تر میشه. مثلا روغن بادام شیرین، روغن بادام شیرین مثلا بلافاصله بعد حمام وقتی اندام هاتون رو آغشته میکنین خیلی کمک میکنین که این پاسخ های افزایش حساسیتی در تن نازک شما اتفاق نیفته.
خانم دکتر اختری، علاوه بر این که حالا جواب ها رو هم به زبان ساده و عملی میدم، بیان بسیار شیرینی هم دارم خانم دکتر، واقعا میگم، چون بخشی از انتقال مفهوم ما از طریق در واقع نوع بیانه و من از شما سپاسگزارم واقعا که با حوصله و با کلام شیرین پاسخ کنید. خیلی متشکرم. خب دکتر اختری، راجب سبزی خشک پرسیدن، 912-579 گفته آیا خاصیت سبزی های خشک مثل سبزی تازه است و آیا در هر وعده غذایی حالا بخوایم سبزی خشک بریزیم خوبه یا نه؟ آخه بعضی از غذاها اصلا سبزی بردار نیست، مثلا خورش قیمه فکر نمی‌کنم سبز من ندیدم با سبزی. یعنی
ببینید خورش قیمه خانم فرحی عزیز جز انتخاب های مثلا ماهی یک بار با باشه خوبه، چون که برنج خودش کربوهیدرات
بله.
سیب زمینی،
سیب زمینی هم هست،
خب افراد
لبخند داره
میکنن. این خیلی غذای بدی میشه در نهایت. یعنی خوبه که فقط گاهی وقتا به عنوان هوسانه میل بشه. منتها در خصوص سبزیجات خشک، دوست عزیز، سبزیجات رو باید که سبز خشک بکنین. اگه دیدین زرد شده دیگه هیچ خاصیتی واقعا نداره. در خصوص اضافه کردن فیبر به برنج، خب اضافه کردن یه مقدار، مثلا شما تره خشک دارین
بله.
شبید خشک دارین، گشتیز و جعفری خشک دارین، بپاشین لای برنجتون، اتفاقا انتخاب خوبی است. یعنی وقتی ما سبزیجات رو به برنجی که صرفا کربوهیدرات اضافه میکنیم، کار درستی داریم انجام میدیم. یا از بنشن مثلا لوبیا چشم بلبلی لای برنج میریزیم، یا اینکه مثلا شما این سبزی خوش رو به کوکو سبزیتون اضافه میکنید، یه مقدار تره خشک یا به هر حال شنبلیله خوش رو به کوکو اضافه میکنید، یا از این شنبلیله خوش برای اشکنه استفاده میکنید. یعنی در واقع در غذاهای مختلف جای سبزی خوش در رسیپی های ایرانی کاملا هست
بله.
شما میتونید ازش استفاده کنید، انتخاب درستی است. منتها سبزی خشک باید حتما سبز باشه، این رو توجه بکنید. و اگر بخواید قیاسش بکنید با سبزی تازه، طبیعتاً بخش عمده از ویتامین هاشو از دست داده.
طبیعتاً.
ولی به جای خودش انتخاب نکویی.
بسیار متشکرم دکتر الهام اختری، پزشک متخصص طب ایرانی. داریم راجع به سردی و گرمی حرف میزنم. خیلی راجع به این پرسن که ما از کجا بفهمیم خودمون تب اون گرم سرده. این سوالات پیامکی رو من دارم میبینم، سوالات تلفنی 021-22-65-28-72-6.
خانم مسن هستم، خارش بدن زیاد دارم، مثلا یه خورما میخورم بدنم کله ها میخوره، بعد همین صبحی نزدیک بود خفه بشم چون چایی به مقدار شیرین بود. دست شما درد نکنه اگر خانم دکتر راه نمایی کنم.
من به دلایلی پزشک متخصص گفته که گوشت قرمز مصرف نکن، گوشت سفید مرغ و ماهی استفاده کن، این کارم میکنم، ولی خب به دلیل محتیاط